سلام، خوش اومدید به یه قسمت جدید از پادکست The Founders. ما تو این قسمت میخواییم در مورد یه بیزنس صحبت کنیم که حدوداً کارشو 20 سال پیش تو حوزه مواد غذایی شروع کرد. داستان خیلی جالبی داره، امیدوارم از اون لذت ببرید.
And I'm like, wow, you know, I feel like, this is cool. I said, how much you buy is? It's 2 pallets. A week? No. Every other month? Oh, God. I mean, 2 pallets every other month is not
nothing.
Fraction of, it's nothing.
Yeah.
Specifically. Yeah. So how many of these people I have to have to be able to even pay for my expenses? It is, at this point, I'm saying, what an F I did now. Like, what I got myself into.
محصولات تولیدی رو میتونیم به دو تا دسته تقسیم کنیم. یکی محصولاتی که قبل از اون تولید نشده بودن، یعنی اولین در نوع خودشونن. یکی هم محصولاتی که قبلا تو بازار وجود داشتن. مثالشون خیلی دیدیم. تو مواد غذایی که بی‌نهایت محصول هست. من خودم تجربه شخصیم هر دفعه که میرم سوپرمارکت یا فروشگاه بزرگ توی مواد شوینده این قضیه رو میبینم که برندهای جدید تو این صنعت دارن وارد میشن. حالا علتش نمیدونم واقعا چیه که انقدر تولید شوینده زیاد شده و محبوب شده، ولی برندهای جدید هر روز دارن میان و لزومی نداره بگم این محصول نسبت به اون یکی محصول بهتر ظرفا رو میشوره یا دستو بهتر تمیز میکنه. صرفا میتونم بگم افراد به خاطر اون برند و اسم آشنایی که تو گوششونه میرن سمت یه برند خاصی. ولی تو همین صنعت خیلی شلوغ من یادمه که یکی از این برندها اومد یه بسته‌بندی جدیدی معرفی کرد. مایه دستشویی بود، به صورت فوم خارج میشد. حالا تجربه شخصیمه که این برای من خیلی جذاب بود. یعنی کارایی شاید باز نهایتاً فرقی نکنه، ولی از لحاظ بسته‌بندی با یه تغییر کوچیک و اون یوزر اکسپریانس رو تغییر دادن، قسمت بزرگی از مارکت رو گرفت که من یادمه تقریبا یه مدتی هر جا میرفتم از این مایع دستشویی فومی استفاده میکردم. حالا ببینید با یه تغییر خیلی کوچیک هم تولید کننده به نفعش بود، چون اومده یه هزینه کرده برای بسته‌بندی، ولی از اون طرف موادی که داره مصرف میکنه چون به صورت فوم خیلی کمتره. بعد از اون برم مصرف کننده چون تجربه بهتری داره و راحت‌تر دستش میتونه بشوره و اون مایع به دستش نمیچسبه، خرید خیلی بهتری داره. یه مثال دیگه از نوع محصولاتی که قبلا وجود داشتن و یه نفر میاد اونو با یه تغییر کوچیک وارد بازار میکنه، یه مدل چیپسای پرینگلز هست که به صورت لوله استوانه‌ایه، بعد طراحی جالبی داشت، طعمش هم البته خوب بود، ولی چیپس برای بار اول توسط این برند معرفی نشد. چیپس وجود داشت ولی این برند اومد با یه نوعی از پکیجینگ و طعم و مارکتینگ جدید بازارش رو پر کرد. این اپیزودم در مورد یه محصول لبنیاتی توی آمریکا که حدود 20% بازار ماست آمریکا رو گرفت. اونم اولین مخترع ماست آمریکا نبود، ولی با یه بسته‌بندی و یه تجربه خیلی جالب تونست این حجم از بازار رو بگیره. در 80-90 میلادی، یعنی 30-40 سال قبل، فروشگاه آمریکایی تنوع لبنیاتی زیادی نداشتن. خیلی برندهای محدود، مثلا دوست برند بیشتر کار نمی‌کردن. ماست یونانی که شبیه ماست چکیده ایرانیه اون موقع وجود نداشت، یعنی به صورت کامرشیال وجود نداشت، ولی امروز 50% بازار 8 میلیارد دلاری ماست آمریکا ماست یونانیه، یعنی سالی 4 میلیارد دلار. برای اینکه دید بهتری بهتون بدم، فروش نفت ایران در سال حدوداً 50-60 میلیارد دلاره. حالا ببینید که این عدد واقعاً عدد بزرگیه. این محصول پیشرفتش رو مدیون یه شخصیه به اسم حمدی اولوکایا. حمدی اصلیت مال ترکیه است. جوونیش رو توی ترکیه بزرگ شده. اون حدود سال 1990 اومد مهاجرت کرد به آمریکا و هیچ وقت فکر نمی‌کرد اون ماست محلی خودشونو یه روزی به اسم گریک یوگرت یا همون ماست یونانی بخواد بفروشه. داستان حمدی یکی از جالب‌ترین داستانایی که من خودم شنیدم. اون یه روستایی ترکیه‌ایه که انگلیسی هم بلد نبود، تجربه تجارت هم اصلا نداشت، واقعا یه روستایی خیلی ساده بود. حتی موقع حرف زدنش هم هنوز این سادگیش مشخصه. هم دیگه چیزی رو ولی خیلی خوب بلد بود. اون لبنیات رو بلد بود درست کنه. بسیارم سرسخت و با پشتکار بود. یه خاصیت دیگه هم که داشت، خیلی از آدمای درست دوروبرش خوب استفاده میکرد، یعنی آدم ریسورسفولی بود. اون بزرگ شده کوههای کردستان ترکیه بود و به قول خودش دور از تمدن شهری بزرگ شد. خودش میگه ما مثل آدم های مریخی بودیم، با اسب میومدیم شهر، خرید میکردیم و بدو بدو برمیگشتیم تو کوهستان. پدر حمدی رئیس قبیله بود و کارش درست کردن لبنیات. این رئیس بودن البته براش مزیت خیلی خاصی نداشت. زندگیشون داخل چادر بود و قبیله‌ای زندگی میکردن. به واسطه رئیس بودنش از اشعار دیگه هم پنیر میگرفت و میبرد تو شهر میفروخت. یه زندگی ساده‌ای داشت. میگفت پولدار نبودیم ولی فقیرم نبودیم. مسائل بیسیک زندگی مثل یخچال و تلویزیون و این چیزا رو داشتن. اون بزرگتر که شد رفت دانشگاه و فعالیت سیاسی هم داشت و گرایش چپ داشت زره. بعدش تصمیم گرفت که بره از کشور خارج، بره خارج. مقصد اولیه اون اروپا بود. همه دور و بریاش می‌رفتن اروپا. ولی تصمیم اون با یه حرف خیلی ساده تقریبا عوض شد. با برادرش داشته یه روز در مورد برنامه سفرش و چیزایی که تو ذهنش صحبت می‌کرد، مشتری میشنوه و میپره وسط میگه که حالا چرا داری میری اروپا؟ برو آمریکا، من رفتم و خیلی خوبه و اپورتونتی اونجا زیاد. اونم روحیه چپی داشته از این فازا که آمریکای ظالم و جهان خاره و نمیخوام برم. خلاصه میگه نه نمیرم، ولی شبش به این قضیه فکر میکنه و تحت تاثیر قرار میگیره. یکم بهش یه خانمی معرفی میکنه واسه مشاوره، میره پیش اونو. بعد طرف میگه که خب حالا اصلا میخوای بری کجا؟ اینم هیچ جا رو بلد نبوده، یه اسم نیویورک شنیده بوده و میگه میخوام برم نیویورک. بعد طرف میگه که خب کجای نیویورک؟ این تازه میفهمه نیویورک ایالت اصلا شهر نیست. خلاصه تصمیم اولیه‌اش رو میگیره برای اینکه بره در یه شهری در نیویورک برای زبان یاد گرفتن. مهاجرت هم براش خیلی سخت بود. داشت توصیف که میکرد رفتنش رو به اون لحظه تلخ جدایی از مادرش برای آخرین بار و تجربه زندگی در کوهستان خیلی جالب بود. حالا افرادی که مهاجرت کردن این حس رو خیلی درک میکنن. یه چیزایی هست برای بار آخر تو میبینی خانواده، محیطی که توش هستی و هیچ وقت شاید دیگه برنگردی به اون. خلاصه دو هفته بعد ترکیه رو ترک میکنه به مقصد نیوجرسی.
And when I left, I saw my mother on the rear mirror, and that picture I remember always my life. And she's having that motherly walk on the streets towards the hospital. And my nephew tells me, "Uncle, why are you crying?" And I say, "I'm not crying. It's raining," and it was raining, you know, from the window. That was my last goodbye to life of tribe. My last goodbye to my town, all the life that I had in those mountains, in the tribes, the shepherds, all the conflicts, all the university, everything that was designed to go on for me in that life. I just go back to that moment and that goodbye. And within 2 weeks, I was in New Jersey. That was the last Turkish Airlines landing in New Jersey.
اون کلن با $3,000 هدیه برادرش میره آمریکا. اونجا هم خیلی پرهزینه بود. ماه اول پولش تموم میشه. زبانم که هیچی بلد نبود. اینا هم مال سال 1994. 22 سالش بود اون موقع. حالا غیر از تنهایی دغدغه مخارج و پول مدرسه و پول اجاره و اینا هم میریزه سرش. میره کار ساده میکنه. میره رستوران کار میکنه. ظرف میشوره. خلاصه خرجش رو با بدبختی یه جوری در میاره. یه اتفاق جالب براش میفته و سر یه کلاسی معلم ازشون میخواد که یه چیزی رو بنویسن به صورت انشا که چجوری یه چیزی رو درست میکنید. اینم خب چیزی غیر از پنیر بلد نبود. شروع میکنه نوشتن که پنیر درست کردن این شکلیه. حالا زبانش هم خیلی عالی نبود دیگه. معلم هفته بعد میاد و با هیجان شروع میکنه از این سری سوال کردن. اینم بنده خدا نمیفهمیده، فکر کنه معلم داره دعواش میکنه. خلاصه یه همکلاسی داشته که اونم ترکیه بلد بوده و میاره و توضیح میده که نه، این معلم داره میگه چه جالب. دعوتش میکنه به مزرعه‌اش. این خلاصه آخر هفته سوار اتوبوس میشه و میره یه جایی. معلم میاد ورش میداره، یک ساعت هم رانندگی تا خود مزرعه میرسه اونجا. و آخر هفته خیلی خوبی داشت چون براش خیلی نوستالژیک بود. برگشت شد به محیط شبیه کوهستان و مزرعه و براشون پنیر درست میکنه و اونا هم خیلی ازش پذیرایی میکنن و یه آخر هفته بی‌نظیر داشت. موقع خدافظی که میخواست برگره دانشگاه، یه چیزی به زنه میگه، معلمش میگه که میخوای من بیام اینجا هر هفته این کار انجام بدم. معلمه هم یه چیزی به این میگه، این مثل که نمیفهمه و خدافظی میکنه و برمیگرده شهر. دو سه ماه میگذره و معلمش یه روز میاد بهش میگه که هنوز دوست داری بیای مزرعه کار کنی؟ اونم که واقعا دوست داشت، زندگی شهری خیلی بهش نمیساخت، رو هوا قبول میکنه. همین شد که اون یک سال و نیم تو مزرعه زندگی کرد. 5 صبح پا میشد، گاوا رو میدوشید، بعد همزمانم میرفت مدرسه، یعنی هر روز رانندگی میکرد، این مسیر طولانی رو برمیگشت و به کاره مزرعه میرسید. 6 ماه آخر که اونجا بود تو مزرعه، برادرش هم میاد بهش سر میزنه و خیلی خوشحال بود. هم زندگی قدیمی و مزرعه داری و اینا رو داشت تجربه میکرد، برادرش هم بهش سر زده بود و بعدش هم اتفاقا پدرش میاد ببینه این بچه‌ها دارن چیکار میکنن، میاد به اینا سر میزنه. باباش که میرسه، ترکای ترکیه مثل ایرانی ها برای صبحونه پنیر استفاده میکنن، ولی تو آمریکا فرهنگ پنیر واسه صبحونه مثل ما نیست، بیشتر پنیر رو روی سالاد اینا استفاده میکنن. بعد پدرش میاد میگه این پنیرهای فتایی که اینجاست چقدر بیکیفیته، چقدر بده. و بعد خلاصه اینا به ذهنشون میرسه که بیان از ترکیه پنیر وارد کنن. خیلی هم داستانای بهداشت و واردات و اینا سفت و سخت، تو لبنیات با یخچال باید بیاری. بالاخره با سختی زیاد پیگیری میکنن، دوتا برادر این کارو میکنن و پول بعدی هم در نیاوردن از این روش. همه چی داشت خوب پیش میرفت که متاسفانه مادرش مریض میشه و اون خیلی وابسته مادرش بود. همه تجربیاتی که الان داشت، سفر، همه به واسطه مادرش بود که تشویقش کرده بود، فرستاده بود اینو آمریکا، و نهایتا مادرش فوت میکنه و این اتفاق اونو خیلی تو زمینه کاری عقب انداخت. گفت مدت ها طول کشید تا به زندگی عادی برگرده و حتی بتونه تخت بیاد بیرون به امور زندگیش برسه. بعد از اینکه حالش بهتر شد، با مشورت با پدرش تصمیم گرفت که اون پنیر رو توی آمریکا تولید کنه. حالا سوال اینه که از کجا شروع کنه، با کی کار کنه، چه جوری هستن. اون اولا نیاز داشت به مخزن پرفشار که شیر رو پاستوریزه کنه. خب پول نداشت، رفت با بانک محلی صحبت کرد و بعد از حالا مدت ها مذاکره بالاخره یه وامی گرفت. حالا بعد این پنیر رو هم تولید کنه هم بفروشه. اون تولید رو حالا بلد بود ولی تجربه فروش نداشت. ولی اون برای تولیدش هم مشکل داشت. میگفت شیر اونجا شیر سنتی نیست، شیر پاستوریزه است و این فرایند با اون فرایندی که من قبلا تجربه داشتم فرق میکنه. ولی بالاخره پسش بر اومد با یه کارگاه کوچیک 10-20 نفره و خودش هم که تو خط تولید تونست پنیرش رو تولید کنه. حالا اونو کجا بفروشه؟ همونجوری که گفتم پنیر فتا مصرف صبحونه‌ای نداشت، مصرف بیشتر سالاد و اینا بود. بهترین مارکت براش رستوران‌ها بود و بهترین روش کانکت شدن به رستوران‌ها این بود که با پخشی‌های رستورانی کار کنه. رفت پیش اولین پخش کننده، اونم گفتش که 2 تا پالت هر 2 ماه ازت می‌خرم. این شوکه شد، خیلی عدد پایینی بود براش، روش نمیتونست حساب کنه که کارخونه رو بچرخونه. کلی بدبختی و ناامیدی و مرگ مادرش و همه این چیزا اومد جلو چشش، ولی ناامید نشد. یه 2 سال خیلی سخت و پشت رو گذاشت. رفت با ماشین کل آمریکا رو، شرق آمریکا رو بالا تا پایین، تا پخش کننده متعدد پیدا کنه و حدود 100 تا پخش کننده پیدا کرد. هر کدومم تقریبا ماهی 1-2 تا پالت ازش می‌خریدن. این براش شد یه بیزنس سودده خوب. الان هولوش سال 2005 ایم، اونم 40 تا کارمند داره. فروشش هم به حدود 2 میلیون دلار در سال رسیده. عدد خیلی بالایی نیست، عدد بدی هم نیست. کارش داره میره جلو. تو همون سال 2005 اتفاق جالب و عجیب براش افتاد. اون نشسته بود و روی میزش هم خیلی دم شلخته بود، پر نامه. یکی نامه ها رو باز میکنه، نگاه میکنه، آگهی فروش یه کارخونه بود. میندازه سدلاشخال، داشته کاراشو میکرده، یهو بعد نیم ساعت میره از تو سلاشخال لای آشخالا نامه رو در میاره و نگاه میکنه، میبینه که آگهی فروش کارخونه ماست سازیه. قیمتش نگاه میکنه حدود 700 هزار دلار. چون خودش کارخونه دار بود به نظرش ارزون اومد. گفت این همه دم و دستگاه و ملک و اینو باید بیشتر بیارزه. میزن اصلا شک کرد نکنه 7 میلیون دلاره. تلفن رو برمیداره، زنگ میزنه به کارخونه و یه قرار ملاقات میذاره. یه شخصی به اسم ریک میاد کارخونه رو بهش تور میده. کسی اونجا کار نمیکرده. تقریبا اکثر کارخونه های ماست و پنیرسازی داشتن میبستن. اینم از آخرین کارخونه ها بود که داشت میبست. از سال 1920 این کارخونه داشته کار میکرده. حس غریبی براش بود که داشت تو راهروی کارخونه حرکت میکرد. همه چراغا رو طرف داشت روشن میکرد که این دستگاه رو نگاه کنه و بهش گفت که همین وضع موجوده. اگه دستگاهی خرابه، اگه مشکلی هست، دیگه به من ربطی نداره. من دارم کل کارخونه و امکاناتشو 700 هزار دلار میدم بره. خلاصه برمیگرده به کارخونه خودشو، زنگ میزنه به وکیلش، میگه آقا یه همچین چیزی پیدا کردم، خیلی دیل خوبیه. وکیلش میگه که ببین این کارخونه با این عظمت که داشته پنیر فیلادلفیا درست میکرده که یکی از پرفروش‌ترین پنیرهای خامه‌ای تو آمریکاست، این الان تعطیل کرده. تو مثلا میخوام اینو چیکار کنه؟ پولم که نداری، اگه داری که پول منو میدادی، حالا با یه حالت طعنه. ولی حمدی ناامید نمیشه، پیش خودش میگه که نه، مال من یه چیز دیگه است. خلاصه کلی بحث میکنن و به حمدی میگه که تو داری هیجانی فکر میکنی. حمدی هم سکوت میکنه و مکالمه رو تمام میکنه. 3-4 هفته میگذره، حمدی توی کارخونهش با چند نفر از بچهای بانک نشسته بود، داشت نهار میخورد که میام چیزی مطرح میکنه. میگه آقا رفتم من یه ماه پیش همچی کارخونه دیدم، خیلی به نظرم جای جذابی بود. اونا بهش میگن که خب چرا برای وام اپلای نمیکنی؟ بعد یه بیزنس پلن بنویسی. اونم مثلا بلد نبوده بیزنس پلن. خلاصه اینا کمکش میکنن، یه بیزنس پلن تمیز جفت و جور میکنن و میدن به بانک و بعد از مدتی وامش اپروو میشه و قبول میکنن که بهش پول بدن. حالا برمیگردیم به این سال اصلی که اون کارخونه کرافت با اون عظمت که داشت از 920 کار میکرد چطور نتونست ادامه بده. حالا حمدی میخواد چه کاری بکنه؟ چه مزیتی داره؟ اون به نظرش همونجور که پنیر کیفیتش بد بود تو آمریکا تو اون دوره، ماست میگفت 10 برابر بدتر بود. یعنی دنبال کیفیت بهتر بود. ماست هم در ضمن از اقلام معروف ترکیه است. مثل کباب تو ایران که هر جای دنیا میری میگی کباب ایرانی معروفه، ماست هم تو ترکیه خیلی معروفه. اون از اون کارخونه قدیمی چند نفر رو نگهر میداره که آدم مهم میبودن. یکیشون مسئول فروش بود، یکیشون تکنسیان بود که دستگاه و لوله کشی و اینا رو بلد بود. نقشه‌ای وجود نداشت واسه کارخونه اون آدم، ولی هم اینا رو بلد. حالا این دستگاه‌ها البته خیلی به دردش نمیخورد چون نوع ماستی که میخواست درست کنه با ماستی که اون کارخونه درست میکنه متفاوت بود. میخواست ماست غلیظ درست کنه که نیاز به دستگاه سانتریفیوژ داره که بتونه آب از شیر جدا کنه. اون دستگاه هم قیمتش نوش حدود 1 میلیون دلار بود. پولم نداشت، رفت دنبال دستگاه دست دومش. بالاخره از شهر شیکاگو یه نفر پیدا میکنه که مشابه دستگاه داشته و اون دستگاه رو میگیره. تو راه هم که داشته میرفته به اسم برندش فکر میکنه. اون اسم برندش رو میذاره چوبانی. چوبانی همون چوپان خودمونه تو فارسی. ترکی هم تلفظش یکم متفاوته. به زبان یونانی هم با تلفظ یه مقدار متفاوت همین چوبانی به معنی چوپان استفاده میشه. میاد خونه و دامنه دات کامش هم چک میکنه، میبینه چوبانی دات کام هم که موجوده و دیگه این برند به اسم اون ثبت میشه. حالا نوبت بسته‌بندی میرسه. برای اون خیلی بسته‌بندی مهم بود. خیلی هم سرش وقت گذاشت. اون میخواست توی لیوانه کوچیک محصولش ارائه بده. تو آمریکا لیوان وجود داشت ولی میخواست لیوانش فرق کنه با بقیه. این لیوان هم نیاز داشت که FDA approval داشت، یعنی غذا و دارو آمریکا باید این کیفیت لیوان ها رو تایید میکرد. خیلی هم دوست داشت به مدلای لیوانایی که تو اروپا دیده بود. خلاصه یه تولید کننده تو کشور کولومبیا پیدا میکنه که بهش گفت آقا من لیبل رو میچسبونم، در پوشش هم میذارم، بسته‌بندی خیلی خوب تحویلت میدم. اون برای هر طعمش هم اون فویلی که روش قرار میگرفت حتی میخواست طرحش فرق کنه. اون خیلی هم روی کیفیت محصولش حساس بود و همیشه میگفتش که من چک میکردم حتی ماستا رو در ماستو که باز میکنی نچسبیده باشه، انقدر حساسیت داشت به کیفیتش. اون خلاصه 4-5 تا طعم انتخاب میکنه، از هر کدوم هم 40-50 تا درست میکنه، میده به یه مغازه کوشر. کوشر یه فروشگاهی هست برای یهودیا، اونا هم مثل مسلمونا حلال و حرام دارن و کوشر محصولایی که برای اونا حلاله رو ارائه میده و اولین فروشش تو مغازه بود. حالا طرف صاحب مغازه که زنگ میزنه دفعه بعد که سفارش بده، این با هیجان میپرسه خب چطور بود فروشم و اینا. طرفم میگه که خوبه میبرم دیگه، خیلی اونجوری تعریف نمیکنه که آره چه محصول خوبی داشتی و همه سر دست شکوندن، هیجان زدش نمیکنه. فروشگاه بعدی که اون رفت سمتش فروشگاه زنجیره‌ای بود. فروشگاه زنجیره‌ای مشکل بزرگ داشت، اونم ورودی سنگین بود. اونا برای اینکه هر محصولت رو شلفشون قفسهشون قرار بگیره $30,000 ازت میگیرن. 5 تا محصول داشت $150,000، خیلی عدد بالایی بود براش. تازه اگه فروش توی 3 تا 6 ماه اول خوبم نباشه فروششو قطع میکنن، پولت هم نمیدن، همش برات میشه ضرر. حمدی هم اصلا دنبال عمده فروشی بود، میگفت این مغازهای کوچیک محلی به درد من نمیخورن، میخوام تعداد خیلی بالا بفروشم. میره به طرف میگه آقا من پول انقدر ندارم، میتونید از خریدتون کم کنید. طرفم میگه خب اگه انقدر نفروخت چی؟ حمدی هم میگه آقا اگه نفروخت به کارخونه منو بردار. خلاصه حمدی به دل طرف میشینه و طرف قبول میکنه. چند وقت بعد اون مسئول خرید فروشگاه زنگ میزنه به حمدی و میگه که حمدی من نمیدونم تو این ماست چی میریزی ولی همشو بردن، اصلا رو قفسه نمیمونه. حمدی هم خیلی خوشحال میشه، این زحمت های چند سالش، نخوابیدناش، همه اینا میاد جلو چشش. اون یه کاری که میکرد، قیمت فروشش پایین تر از قیمت تولیدش بود، یعنی تو ضرر بود. عددی که خودش حساب کرده و تقریبا تو 20,000 تا بسته تازه یر به یر میشد. اون یکی دیگه از رمز موفقیتش غیر از قیمت، کیفیت و بسته بندیش بود. اونم باعث شد که هر مشتری که میاد تو کار حمدی رو برداره نسبت به برندهای دیگه. چند وقت بعد از اون فروشگاه یه سفارش میاد، 25,000 تا بسته شیش تایی. انقدر زیاد بود که فکر اشتباه زنگ زد به اون مسئول خرید و میگه که یه صرف کنم اشتباه زدید. میگه که نه درسته، 25,000 تاست. تازه برای یه ماه هم نه، برای یک هفته. حالا این حجم سفارش بالا رو چجوری تامین کنه؟ اون همه آدمایی که داشت کارگراش 24 داشتن با خودش تو کارخونه زندگی میکردن، کار میکردن، خیلی هم تحت فشار بود، نیاز به کارگر داشت. یه فکری میکنه، زنگ میزنه به مرکز مهاجران قانونی، کسایی که مهاجرن نیاز به کار دارن ولی نمیتونن پیدا کنن، میرن توی مرکزای اسمشون رو میدن، رزومشون رو میدن تا ببینن کسی براشون کار داره یا نه. حالا اینا عموماً کسایی هستن که مجوز دارن ولی زبان بلد نیستن، مهارت رو ندارن، برای همین کار راحت پیدا نمی‌کنن. حمدی هم براش مهم نبود، گفت من یه اتوبوس میگیرم، اینا رو از اون مرکز سوار میکنه، همه رو میاره کارخونه شما برمیگردن اونجا. حالا برای آموزش اینا هم یکی دو روز مترجم میگیرم. طرف فیلیپینیه، طرف ویتنامیه، بهشون میگه آقا این دستگاه رو اینجوری خوشوشن کن، این کارا رو بکن دیگه، بقیه‌اش هم کار فیزیکیه، نیاز به کامیونیکیت کردن نداره. حمدی اون زمان داشت سالی 260 میلیون دلار میفروخت، یعنی حدوداً 150 میلیون تا ماست. هرچی هم در می آورد میریخت تو کارش که کارش بزرگترش، یعنی خیلی لایف استایل ولخرج و پولخرج اونجوری نداشت، همه را خرج کار میکرد. اون هیچ شریکی هم نداشت. اون بالاخره توی 5 سال کارشو به فروش 1 میلیارد دلاری رسوند. 1 میلیارد دلار. برگردیم به اون عدد 50-60 میلیارد دلار فروش نفت ایران. حالا یه آدم با یه کارخونه ماست داره 1 میلیارد دلار در میاره. یه چیز در مورد حمدی خیلی جالبه. اون یه مهاجر بود. اولش هم که زبان بلد نبود، هیچ کی هم نمیشناخت، آشنای خاصی نداشت. این همه کله گنده تون آمریکا دارن کار میکنن، زندگی میکنن. حمدی چجوری تونست با اون رقابت کنه؟ یکی از چیزهای جالبش اینه که هیچکونو نمیشناخت، گمنام بود. یعنی تا بیان ببینن حمدی کیه، داره چی کار میکنه، اون شد یه آدم چند میلیون دلاری. یعنی دیگه آدم صفر نبود. همین باعث شد به همین اصطلاح چراغ خاموش که میگن، چراغ خاموش اومد و یهو همه دیدن که یه رقیب خیلی بزرگ جلوشون سبز شده. کسی که نه هیئت مدیره داره، نه شریکی داره، نه کسی میشناستش. حالا کم کم که معروف شد، اومدن سراغش. شرکت بزرگ بهش پیشنهاد میلیارد دلاری دادن برای فروش شرکتش. حالا اون میتونست، کسی که داشت توی آپارتمان یه خوابه زندگی میکرد، لایف استایل خیلی بدی هم داشت، کارخونه میخوابید، خیلی غذای بدی میخورد، میتونست یه شبه بره پولو بگیره و بشه بیلیونر، میلیارد دلار ثروت داشته باشه. ولی اون قبول نمیکنه. داشت لذت میبرد از کارش، هویتش اون کار بود، داشت پیشرفتم میکرد، نمیخواست وسط بازی ول کنه بره. اون سال 2011 سومین شرکت لبنیاتی آمریکا بود، خیلی عدد بزرگیه. تو 5-6 سال از صفر شرکتش رسون به شرکت سوم آمریکا تو حوزه لبنیات. اینجا بود که تصمیم خیلی بزرگ میگیره. تصمیم میگیره کم کم بره سمت غرب آمریکا. آمریکا خیلی بزرگه، واقعا یه قاره است. یعنی شما شرقش رو نگاه کنی، برای خودش یه مارکت خیلی گنده داره. حالا این میخواست بره سمت غرب آمریکا و یه جورایی سرشاخش با گنده های صنعت. رفت یه کارخونه دید نزدیک 10 هکتار، 14 تا هم خط تولید بنا بود توش را بندازه. یه دیوونگی بود براش، دیوونگی بزرگ. اون زیر یه سال اون کارخونه را انداخت. حرکتش خیلی حرکت بزرگی بود، ولی یه ذره اشتباه حرکت کرد. مشکل اون این سرعتش بود و عجول بودنش بود. سرمایه‌گذاری خوبی بود، فقط روشش روش بهینه‌ای نبود. یکی از مشکلات اون قدیمی بودن اون کارخونه بود که زیر ساختش باعث یه آلودگی تو محصولاتش شد و توی برهه‌ای مجبور شد که همه محصولاش رو بازار جمع کنه. یعنی تماس میگیرن با تمام کسایی که اون محصول رو خریدن و میگن آقا برگرد کارخونه، که علاوه بر شهرت و رپیوتیشن صدمه شدیدی به کمپانی. بانک‌ها هم که این خبر رو شنیدن گفتن که آقا بیا این پولایی که اما قرض گرفتی و بده تسویه کن، و یهو پول تو دستش خالی شد. حالا که پول نداشت، نیاز به سرمایه گذار داشت. پول خوب در می آورد، ولی نه اونقدی که بیاد بزرگترین کارخونه ماسازی دنیا رو بزنه. اون در عرض 3-4 ماه در مرز ورشکستگی بود. نمیخواستم شرکتش رو به سرمایه گذارهای دیگه واگذار کنه، چون اونا میان شرکت رو از چنگ در میارن. هم سهم مالی ازت میگیرن، هم اختیارات آپریشنی رو ازت میگیرن و دیگه همدی عملا از بازی خارج میشه. اون اعلام ورشکستگی نمیکنه. خیلی آدم سرسختی بود. اون شرکتش رو تو 5-6 سال گفتم از صفر به میلیارد دلار رسونده بود. بالاخره سرمایه گذار مجبور میشه انتخاب کنه که بیاد بخشی از شرکتش رو بخره تا بده یا بانکیش رو بده. اون حدودا نیم میلیارد دلار هزینه کرده، یعنی 500 میلیون دلار هزینه کرده بود برای این کارخونه‌اش. دیگه دستش حساب کتاب در رفته بود و مجبور بود، چاره‌ای نداشت. همدی میاد یه حرکتی میکنه. اون میاد 10% شرکتش رو واگذار میکنه به کارمنداش. با اون شرکت سرمایه‌گذار سهمش دایلوت میشه، یعنی انگار از 90% باقی موندهش سهم داره و این یه جورایی به کارمنداش هم انگیزه میده، هم وفادارترشون میکرد به همدی. یه ذره سیاست چید تو این قضیه که بتونه کارمنداش و کارگراش رو دور خودش نگه داره و محبوب باشه. اون نزدیک 30% شرکتش رو واگذار میکنه، ولی یه شرطی میذاره که بتونه بخشی از اینو دوباره بخره. نهایتاً تونست با کاری که داره میکنه و درآمدی که داره بخشی از شرکتی که واگذار کرده دوباره بخره. نهایتاً حدوداً 10% شرکتش الان مال شرکت سرمایه گذاری تی بی جیه، ولی همه شرکت بقیهش مال خودش و کارمنداشه و جز معدود شرکت ها تون اسکیله که این میزان سهم بزرگ از شرکت هنوز مال مالک اولیش. همدی و چوبانی همچنان فعالن، برنامه جالبی هم دارن واسه مارکتینگشون. اونا به مدارس محصولات خوبی میدن، فروششون رو در استرالیا خیلی زیاد کردن، روی کرده غذای سالم و الان پیش رو گرفتن و محصولات ارگانیک تولید میکنن. بسته بندشون هم جوریه که واقعا هر کسی وارد فروشگاه میشه محصولات اینا جذبشون. در حال حاضر شرکت همدی چوبانی فروشش بالغ بر 2 میلیارد دلار در ساله. اون شرکتش سال 2021 10 میلیارد دلار ارزش گذاری شد که بزرگترین کارخونه مس دنیا هم بر همین شرکت. همدی چون خودش تجربه مهاجرت داشت، هنوزم خیلی از کارگراش و کارمنداش رو از قشر مهاجر استخدام میکنه. آفریقای تبارا و از آسیای شرقی کارگر زیاد داره تو شرکتش و یکی از فرهنگای شرکتش. حمدی خیلی آدم با پشتکار باهوشی هم هست، همونطور که حدس میشه زد. یه جای مسیرم خوشو گم نکرد. الانم یکی از موفق ترین شرکت های لبنیاتی آمریکا رو داره که حدود 22% بازار آمریکا رو داره. بازار آمریکا خیلی بازار بزرگیه. ممنون که همراه من بودید تو این اپیزود. اگه خوشتون اومد از این اپیزود، برای دوستاتون شیر کنید. این اپیزود تو کاست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست هست. توی ناملیک هم آپلود میشه. خوشحال میشم که با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون.